بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز چهارشنبه 14 آذر 1403 و غزل 471 هستیم. اگه خاطرتون بیاد ما بخش اول این غزل رو جلسه گذشته خوندیم، به خاطر اینکه طولانی بودیم مقدارم صحبت‌های پیرامون جلسه اتفاق افتاد، بقیه غزل موند برای این جلسه. من از ابتدا میخونم، بعد از ابیاتی که نخوندیم رو با هم مرور میکنیم. ز دلبرم که رساند نوازش قلمی، کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی. قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق، چو شبنمی است که بر بحر میکشد رقمی. بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست، ز مال وقف نبینی به نام من درمی. حدیث چون و چرا درد سر دهد ای دل، پیاله گیر و بیا ساز عمر خیش دمی. طبیب راه نشین درد عشق نشناسد، برو به دست کن ای مرد دل مسیح دمی. دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم، بهان که بر در میخانه برکشم علمی. بیا که وقت شناسان دو کون بفروشند، به یک پیاله می صاف و صحبت سنمی. دوام عیش و تنعم نه شیوه عشق است، اگر معاشر مایی بنوش نیش غمی. نمی کنم گله‌ای، لیک ابر رحمت دوست به کشتزار جگر تشنگان نداد نمی. چرا به یک نی قندش نمی خرند آن کس، که کرد صد شکرافشان نی از نی قلمی. سزای قدر تو شاها به دست حافظ نیست، جز از دعای شبی و نیاز صبح دمی. خب من جلسه گذشته گفتم از غزلهای خوب حافظه، یکی از دلایلش که این غزل خیلی غزل خوبیه اینه که تو ابیات مفاهیمی رو بیان کرده که جزو تفکرات اصلی حافظه و اتفاقا خیلی پربسامد تو غزلیات حافظ تکرار شده. مثلا نگاه کنید توی این چند تا بیتی که خوندیم، قیاس عقل با عشق و این در برابر هم قرار دادن عقل و عشق، که عشق عقل توانمندی ویژه‌ای در برابر مسیر عشق نداره. یا مال وقف، مال شوپنهاور که توضیح دادم که بسیاری از صوفیه اهل تصوف خیلی اموال شوپنهاور رو به صورت نذر و نیاز و وقف و غیره روزگار میگذروندن و حافظ خیلی با این مبارزه سرسختانه‌ای کرده در دیوانش. و به علاوه این که حدیث چون و چرا، این که استدلال‌های فلسفی، این که جواب سوالاتمون در هستی چرا چنین هست، چرا چنین نیست، این چراها رو بذاریم کنار و از لحظه لذت ببریم و از این فرصتی که در عمر داریم استفاده کنیم. و تو بیت طبیب راه نشین باز هم یه نکته مهمی رو گفت. طبیب راه نشین توضیح دادم کنایه از کسانیه که ادعای درمانه مثلا بیماری ها رو دارن ولی توانمندی خاصی ندارن، خودشون راهنشینن. راهنشین به گدا، یکی از تعابیرش گداه، ولی درد عشق رو اونا نمیتونن درمان کنن. درد عشق درمانش جای دیگه است. و سالوس و طبل زیر گلیم، مبارزه با ریا اصلا یکی از، اگه شاید بخوایم بگیم یکی از مهمترین مضامین دیوان حافظ، در صدرش مبارزه با ریا و سالوس و تزویر و نفاق و همه خم خانواده های زهد ریاکارانه، زاهدان ریاکارانه. و برسیم به بیا که وقت شناسان دو کون بفروشن. خب این نکته مهمی که توی وقت شناسان وجود داره، وقت رو الان ما بیشتر به معنای زمان، مثلا ساعت 8، ساعت 9، وقت غروب، وقت صبح، کلا با زمان و تایم معنی میکنیم. ولی در دیوان حافظ و در شعر کلاسیک ما این وقت دو تا معنی خیلی مهم دیگه داره. یکیش فرصته که بارها هم بهش خوردیم و من توضیح دادم زندگی ما یه فرصتیه که به ما دادن بین تولد تا مرگ. از این فرصت چجوری استفاده کنی؟ سعی کنی مثلا خوشحال باشی، شاد باشی، راضی باشی، یا نه دائم غر بزنی، بهانه بگیری، هی به نداشتهات نمیدونم قبطه بخوری، حسرت بخوری و نق بزنی، یا خیلی مشکلات دیگه، یا به همین به قول حافظ به چون و چرا بگذرونی عمرت رو به جای اینکه پیاله بگیری و بیاسایی. این استفاده از فرصته و خود حافظ بارها این رو گفته، هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار. کس را وقوف نیست، همین یکی دوتا غزل پیش خوندیم، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. چون ما نمیدونیم عاقبت قراره چه اتفاقی بیفته، بهتر از این فرصتی که داریم نهایت استفاده رو بکنیم. یه بیت خیلی قشنگ داره حافظ، میگه چو امکان خلود ای دل در این فیروز ایوان نیست. خلود یعنی وارد شدن همیشگی. میگن جنات خالدین فیها، کسانی که میرن تو بهش و دیگه از اون در بیرون نمیرن، مثل مهمونی که میاد بیرون نمیره و اینا خالدینن، خالدونن، دائمیان. میگه امکان خلود تو این فیروز ایوان نیست. دنیا رو تشبیه کرده به فیروز ایوان، چون رنگ آسمون فیروزه‌ایه. حالا که امکان موندن تو این دنیا نیست چیکار کنیم؟ یعنی به هر حال ما یه روزی اومدیم و یه روز حتی اگه 120 سال بمونی دندونات دوباره در بیاد بعد 100 سال، ولی در نهایت باید بذاری بری، هرچی بیشتر موندی بیشتر رنج کشیدی. بعد حافظ میگه چی؟ میگه مجال عیش فرصت داد به فیروزی و بهروزی. میگه حالا بیا چیکار کن؟ این از این فرصت لذت ببر، از زندگی لذت ببر به فیروزی و بهروزی. فیروزی همون پیروزی خودمونه، پرسپولیس نه ها، یعنی به خوشبختی، به شادی و به روزگار رو به خوبی گذروندن. و واقعا هم میبینید دیگه امکان خلود در این دنیا، بشر هزاران سال داره سعی میکنه عمر جاوید ایجاد کنه، بالاخره بتونه بیمرگی ایجاد کنه در بشر. حالا فعلا که موفق نشده، به خاطر همین میگه امکان خلود نیست. یا مثلا میگه شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما بسی گردش کند گردون، بسی لیل دان. آخه همه فهم میکنن من بمیرم چی میشه؟ هیچ خبری؟ همه آدم هایی که رفتن چی شد؟ من چند روز پیش داشتم با همسرم شوخی میکردم، چون من یه مدت از این دو سه ماهیه که کلن این اینستاگرام رو پاک کرده آمدم بیرون، داشت تو اینستاگرام میچرخید، میگفتم من از این اینستاگرام آمدم بیرون، این اینستاگرام کنفیکن نشده، نابود نشده، هنوز هست؟ گفت آره هنوز هست، هنوز نمیدونم فلانی استوری میذاره، فلانی هنوز داره همون کارهای قبلی رو میکنه. گفتم ای بابا، من گفتم من از اینستاگرام بیام بیرون اینستاگرام نابود میشه. حالا این یه شوخیه، ولی واقعیت اینه که بعضی ها فکر کنن اگه من نباشم چی میشه؟ هیچ اتفاقی نمیفته. بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد، دوباره شب میشه، دوباره صبح میشه، آدم ها زندگی قبلیشون رو ادامه میدن. پس حالا که این فرصت رو داری خیلی به این چیزا فکر نکن، تمام فرصت لذتت رو ببر و از این روزگار لذت ببر. یا وقتی که حافظ میگه وقت شناسان دکون بفروشن، یه وقتیه که میدونید ما درست الان اینجاییم، ولی خیلی وقتا فکرمون پیش گذشته است یا حواسمون میره آینده، یعنی در حال زندگی نمی کنیم. همش میگه اگه من نمیدونم 20 سال پیش، این چند روز پیش یه نفر داشتیم پیاده میرفتیم همین مسیر پونک، ما 30 سال پیش اومدیم اینجا همه بیابون بود، همون موقع به ما گفتن بیا اینجا یه زمین بخر، گفتیم اینجا سگو بزنی نمیاد، ما برای چی بریم زمین بخریم؟ رفتیم کجا زمین خریدی؟ فلا، اونجا آباد بود فلان و اینا. حالا اینجا شد پونک، نمیدونم منطقه دو فلان، فلا، الان بچه های اون میخوا. و حالا داشت به این فهم که از 30 سال پیش، 40 سال پیش چرا بهش گفتم بیا اینجا زمین بخر، گوش نکرده. بابا ویل کن دیگه، 40 سال گذشته دیگه. بعد حالا به این فهم کنم برم، دقیقا داشت این ادامه صحبتش بودا، ببین از ما که گذشت الان یه شهرکی دارم میسازن تو منطقه 22 میگفت، اونجا الان ارزونه، نمیدونم شهرک فلان آدرسم داشت، اونو بخرم حداقل بچه‌هام نوه‌هام مثلا 30 سال دیگه یه بهره ای چی شد بس؟ الان داری چی کار میکنی؟ همش میگی ای گذشته ای کار نکردم، برامم برای آینده این کار کنم. این در حال زیستن یکی از معیارهای انسان کامل اصلا. میخواستم بگم انسان خردمند که گذشته رفته آینده هم نیومده، ولی بعد دیدم در مفاهیم مولانا و عرفانی اصلا کسی که بتونه در حال زندگی کنه جزء انسان کامله. یعنی ماها اصلا تواناییشو اصلا نداریم، هر چقدر میخواد. ببینید اصلا چرا مدیتیشن سخته؟ میگن روزی 5 دقیقه هم تونستی بشین انجام بده، ببین 5 دقیقهش هم سخته. چرا؟ چون در حال زندگی کردن کار دشواریه. ما هی ذهنمون میپره عقب میره جلو. یکی از معانی وقت شناسی و قدر فرصت رو دونستن تو امثال حافظ مولانا از در حال بودنه، چون دیگه تو نه حسرت گذشته رو میخوری نه استرس آینده رو داری. مثلا عطار میگه دیگه، میگه هست مرد حقیقت ابن الوقت، یعنی در وقت همین لحظه رو در میاده. لاجرم بر دو کون پیروز است. حالا دو کون چیه؟ کن یه کلمه عربیه به معنای بودن، هستن، موجود شدن. همین کنفیکونی که به کار میبریم، یا خداوند گفت بشو موجود شو، کان یکونو. بعد این دو کن رفته رفته یه معنایی پیدا کرد به معنای هر چی که هست، به معنای بودن. ما بهش میگیم هستی. معنی مکانم میده دیگه، دارم همینو میگم. بعد این معنای هستی یعنی هر آن چیزی که هست. بعد این از اونجایی که ماها قائل به این هستیم که ما یه دنیای مادی دیدنی داریم، یه دنیای غیر مادی غیر دیدنی، بس ما دو تا کون داریم، یه این جهان، یه این هستی، یه اون هستی. بعد این کون میاد مثلا با یه کلمه های مثل کون و مکان. بعد کون و مکان میشه هر آن چیزی که توی یه چیزی هست. صح شد؟ ببینید جهان با همه چیزهایی که توش هست، ببین مثلا مثل کره زمین رو بگیر، با درخت‌ها، جنگل‌ها، دریا، ماهی‌ها، حیوان‌ها، آدم‌ها، نمی‌دونم آلودگی‌ها، زباله‌ها، خوبی‌ها، بدی‌ها، این میشه کون و مکان. یعنی یه مکانیه که همه چی توش هست. هم واژه دو کون، هم واژه کون و مکان دیگه به معنای همه چی، همه چی منهای خدا تو ادبیات حافظ. یه جاهایی تو مولانا نه، خدا هم به علاوه، کون و مکان یعنی همه چی به علاوه خدا، ولی امثال حافظ همه چی غیر از خدا، منهای خدا اون یه چیز جداییه. مثلا حافظ میگه حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان. حالا دو کون یعنی من چه این دنیا چه اون دنیا رو وقت شناسان دو کون را بفروشن. به چی؟ به یک پیاله می صاف و صحبت صنمی. یعنی چی؟ یعنی همین لحظه خوبی که کنار هم هستیم. یک پیاله می صاف، صاف یعنی ناب، پاک، شراب، نمیدونم شیشه خورده نداره، ناخالصی نداره، دقیقا نابه دیگه، یعنی آب توش نیست. بعد و صحبت صنمی، صحبت هم که گفتم یعنی همنشینی، هم به معنای گفتگو میده هم به معنای همنشینی. ولی واژه صنم یه چیزه. صنم در گذشته به معنای بت بوده، بت هایی که با دست خودشون میتراشیدن و اونها حالا نمادی از خداوند میدونستن، ولی چون سعی میکردن نمادهای خداوند خیلی خوشگل باشه، زیباترین ساخته دست بشر اون صنمه باشه، رفته رفته معنای صنم شد زیبارو، خوشگل، قشنگ و چیزهای شبیه این. بعد توی شعر فارسی صنم در برابر صمد میاد. صمد خدای بی نیاز، خدای یکتا و واحده. صنم هم که هم نماد بوته هم اون زیباروه. مثلا حافظ میاد یه جا میگه گفتم صنم پرست مشو با صمد نشی. اینقدر دنبال خوشگل مشکلات تو خیابون را نیفت، بیا برو با صمد نشین. و حافظ چی گفت؟ گفتا به کوی عشق همینو همان کنند، هم دنبال خوشگلا میرن هم دنبال خدا میرن. حافظ هم از اونایی بوده که هم خر رو میخواسته هم خرما رو. آره گفتا به کویش همینو همان کنن. خب بیا که وقت شناسان دو کون بفروشن به یک پیاله می صاف و صحبت. میدونی چی میخواد بگی؟ میخواد بگی خیلی خری اگه در لحظه شاد نیستی و از زندگیت نهایت لذت رو
نمیبری.
وقت شناس هم نیستی، همش دنبال خیلی ها. یا دنبال این دنیا هست، ای پول و خونه و زندگی و اینا، یا دنبال اون دنیا هست. نه اینا رو میذاریم کنار، میریم اون ور، اون ور بهمون خونه و حوری و قصر و فلان و اینا میرم. باز میشه دو کن دیگه. حالا چه تو دنبال اینجا باشی چه دنبال اونجا، جفتش از نظر حافظ رده. دو تا جهان، این جهان و اون جهان. بیا که وقت شناسان دو کن بفروشن به یک پیاله می صاف و صحبت سنمی. دوام عیش و تنعم نه شیوه عشق است، اگر معاشر مایی بنوش نیش غمی. خب عیشو که میشناسید دیگه، عیش یعنی زندگی در معنا، در معنای اصلی واژه عربیش یعنی زندگی، ولی رفته رفته وقتی وارد زبان فارسی شده به معنای خوشگذرونی، خوشحال بودن، شاد بودن، خوشی‌های دنیای فانی رو میگن عیش. و به کسی که زیاد دنبال خوشی‌های دنیای فانیه میشه عیاش. تنعم و قیافش رو نگاه کنید، معنیش میاد به ذهنتون، از نعمته. یعنی کسی که نعمت زیاد داره، تنعم تو ناز و نعمته، تو ناز و نعمته، اون میشه متنعم یا کسی که تنعم داره. خب دوام عیش و تنعم نه شیوه عشق است، یعنی تو راه عشق، تو شیوه عشق خیلی خبری از خوشحال بودن و شاد بودن و تو ناز و نعمت بودن نیست. خب چی هست بس؟ تو عشق چی به آدم میدن؟ سختی، عشق. خب یه امروز به خاطر اینکه خب چند تا بیت بیشتر نمونده، هم فرصت داریم یه عشق شناسی با هم را بندازیم. هر کی نیامد ضرر کرد. اولا بیایم ببینیم وقتی حافظ میگه ناز و تنعم شیوه عشق نیست، پس شیوه عشق چیه؟ چند تا مرحله و چند تا نکته رو من خیلی سعی کردم خلاصه، چون خیلی میشه گسترده تر از این در موردش صحبت کرد، بگم خدمتتون. اولیش که همون بیت اول حافظه، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خب بس اولین اتفاقی که تو عشق میفته اینه که تو نگاه میکنی بابا چیزی نیست، که مثل اینکه رضازاده اینو بلند میکنه، بابا 250 گرم به اضافه کردن، بلند میکردی دیگه، تو که 232 کیلو 500 بلند کردی، 232 کیلو 700 نمیتونی بلند کنی. از دور ما نشستیم، قدیمی ها میگفتن از دور نشسته میگه آره، از دور انگار همه چی آسان نمود، یعنی نمود یعنی نمایش داد. اون ظاهرشو که ببینی خیلی اوضاع خوبه، ظاهر همه چی خوبه. اونی که نمیدونم میره رتبه اول کنکور میشه، کاری نکردی نشستی درس خوندی دیگه. اونی که پولدار میشه، ای بابا چی کار کرده، دو تا ماشین و خونه خرید و فروش کرده، نمیدونم فلان. اونی که نمیدونم شانس آورده دلار گرون شده. هر کسی رو تو هر رشته و شاخه ما میبینیم فکر میکنیم بابا کاری نداره، منم برم همینه. بعد میری جلو، ای بابا به قول مولانا، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. بیا حالا بیت اولش بیادبی ها نمیگم، خانم فرهادی داره من چپ چپ نام کنه، حواسش اینجا از این مبصره که من حرف بد نزنم. بعدش حالا ولی دیگه مولانا گفته دیگه، حالا تو بهتر میزنی بیا بزن. بعد میاد که بزنه میره، نه بابا کار سختیه، این قدم راحت. حالا عشق تو مرحله اول انگار راحته، ولی افتاد مشکل ها. مرحله دوم اینه که اصولاً معشوق مهر و وفا نداره. میدونید چرا؟ چون معشوق عاشقان زیادی داره، در نتیجه به تو که پایبند نیست. حالا تو نشدی یکی دیگه، تو نشدی یکی دیگه. به خاطر این خیلی وفاداری تو معشوق نیست. خب عاشق هم میبینه ای بابا ما تو رو میخواستیم، تو یکی دیگر رو میخوای، این دیگه جور در نمیاد. این رو هم بارها حافظ گفته که مثلا که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را، اصلا روی زیبا مهر و وفا نداره. یا مثلا میگه نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل. بعد بلبل چی کار کنه بیچاره؟ بنال بلبل بی دل که جای فریاد است. چاره نداری، اون وفا نداره، تو کارت اینه که بشینی و گریه و زاری کنی. بعد یه سومین نکته اینه که معشوق اصولا اینطوریه تو شعر فارسی، میاد یه روخی نشون میده و میپوشونه. روخش بن بود و روی از من نهان کرد، یه جلوه خودش رو نشون میده، بعد دیگه هرچی میگردی دنبالش نیست. و حالا هی تو برو، هی بگرد تو این اتاق، تو اون اتاق، کجا من دیدمش، من عاشقش شدم ولی دیگه پیداش نمی کنم. به خاطر همین وصال یا حتی دیدار، آخه ما وقتی میگم وصال شما مثلا دیگه رسیدن دائمی تو ذهنتون میاد، ولی از نگاه عشقانی و عرفانی یه لحظه دیدن، یه لحظه تأمل کردن هم نوعی وصاله. نه اینکه حالا همه اونا، نه، همین یه لحظه هم اون خودش یه نوعی وصاله. به خاطر همین نباید فکر کنی که رسیدن به این مثلا وصال دائمی و این معشوق دیگه بر دل خودمه. با چی اومده؟ با کفن میره؟ با لباس سفید اومده و با کفن میره و هر بلایی سرش بیارم میتونه؟ نه، از این خبرها نیست. به خاطر همین باید از لحظه‌ای که معشوق هست لذت ببری و از همون وصال اندک اون تنعم و اون بهره رو ببری. مثلا میگه در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را، یه دونه دو تا قدح بخور و برو. اینطوری نیست اینجا بشینی دیگه، نه، ما میبندیم، تعطیله، یکی دو تا قدح زدی و برو. یا یه جا دیگه قشنگ میگه حافظ دوام وصل میسر نمی شود، چرا؟ شاهان یا همون معشوقان کم التفات به حال گدا کنند. کسی معشوق به عاشق خیلی التفات نمی کنه. نکته چهار رو اینه که خب با این ویژگی ها اگه عاشق بشی راهی نداری جز اینکه خونه دل بخوری، عذاب بکشی، رنج بکشی، سختی بکشی، پدرت در بیاد. حافظم میگه ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است، بیا ببین که در طلبت حال مردمان چون است. یا مثلا میگه چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. میاد همچین میزنه و تو کاری نداری، عاشق شدی، باید پای لرزشم بشینی. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا من عاشق شدم، دوام وصل میسر نیست، رنج و سختی، خونه دل، بدبختی و اینا. بعد میاد میگه که بیایم چیکار کنیم؟ خب درمان عشق چیه؟ خب حافظ و امثال حافظ درمان عشق رو میگن همون یار. دردم از یار است و خب بدتر شد که درمانم پیش همون کسیه که درد رو داره میده. ببین خیلی بده ها، ببین مثلا من درد رو از شما گرفتم، درمانشم پیش خودته. تو هم که دوام وصل میسر نیست و التفات به ما نمی کنی و رخ از ما نهان میداری، من بدبخت چیکار باید بکنم؟ هیچی. بعد من هی میرم دنبال درمان، گر رود از پی خوبان دل من معذور است، درد دارد چه کند پس پی درمان نرود. خب من دوباره دارم میرم دنبال معشوق. اگه شما به حافظ بگی بابا این که محلت نمیده، برای چی هی میری دنبالش؟ میگه خب آخر دردم از یار است و درمان نیستم، درمانم پیش همونه و و من مجبورم همینطور هی میرم دنبالش. مثلا شما اگه همین در عشقهای زمینی نعوذ بالله قابل قیاس نیست، میاد بچه میگه بابا حالا اینو ول کن بیا دختر خالتو بگیر، چیه مگه بابا حالا این هم نمیدونم، ولی اون دردش اونجاست، درمانش هم اونجاست، نمیتونی بری پیشت. اگه بری پیش یکی دیگه دنبال درد، اینو تو روانشناسی هم میگن ها، شما نمیتونی دردی که از یه آدمی بهت رسیده رو با یه آدم دیگه درمان کنی. نمیشه مثلا تو یه زخمی به من زدی من برم پیش این زخمامو خوب کنم، نمیشه. باید اون همونجا روابط تو حل و فصل کنی و مشکلت رو حل کنی. به خاطر همین میگه که درد از یاره، درمانم از یاره، ولی خب یار خیلی محلی نمیده. دهان یار که درمان درد حافظ داشت. درمان درد حافظ کجاست؟ یه بوس. دهان یار. حالا یا یه بوسه یا یه کلامی، یه حرفی، یه نکته. فقان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود. هیچ مروتی نداشت و اصلا حوصله ما رو نداشت، علاوه بر این که تنگ بود و خیلی به ما هم نرسید. خب بس چیکار میکنیم؟ درد عشق میشه درد بی درمون، چون پیش یاره، یارم که به ما محل نمیده. حافظن در درد او میسوز و بی درمان بساز، زان که آرامی ندارد یا درمانی ندارد درد بی آرامه دوست. بس عاشق شدی باید بسوزی و بسازی، چون درمان یه جا ایداد. اون غزل معروف درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، چون درمان اصلا درد عشق دیگه درمانی نداره. خب حالا که درمان نداره چیکار کنیم؟ بسوزیم و بسازیم. صبره، چاره ای جز صبر نداری. حافظ میگه من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب، که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت. منم دیگه تحمل کردم و دیگه با این درد عادت کردم، راه دیگه ای ندارم. خب حالا بعضیا میام میگم بابا ما حالمون خیلی بده، حالا برم پیش یه نفری ببینم شاید یه کمکی کرد. همین جا هم داشتیم دیگه، نه حواستون باشه اونا طبیبان مدعی هن. یعنی ادعا میکنن که میتونن، ادعا میکنن که میتونن یه دردی رو درمان کنن، ولی این خبرها نیست، اونا نمیتونن هیچ کاری بکنن. خدا حافظ میگه، میگه چندان که گفتم غم با طبیبان درمان نکردن مسکین غریبان. یا همینجا هم گفت دیگه، گفت طبیب راه نشین درد عشق نشناسد، برو به دست کن. یا دردم نهفته بهست طبیبان مدعی، اینا که اصلا حالیشون نیست، اینا ادعا میکنن ولی چیزی از عشق سر در نمیارن. بعد حالا برسیم به این که خب رنج داره، مشکل داره، درمان پیش همون کسیه که درده، طبیبا هم که کاری از دستشون بر نمیاد، منم جز صبر چاره ای ندارم. بعد حالا از این بدتر اینه که در دوره حافظ اسرار عشق رو هم باید نهان کنی. اگر هر کسی بفهمه تو عاشق شدی، ملامت هم میشی، سرزنش هم میشی. اصلا عشق جزء مضمون هاست، یعنی مذمت میشه در دوران حافظ، به خاطر این باید پوشیده بشه. به خاطر این حالا دیگه چیکار کنیم ما دیگه اینجا؟ بعد میاد مثلا در مورد خیلی میگم خیلی میشه چیز کرد. یکی که یک مهمترین نکتهش که اینجا هم هست، حالا با همه مشکلات عشق کار کیه؟ کار هر کس چی بود؟ کار هر بز نیست؟ کار هر بز نیست خرمن کوفتن. دقیقا خود حافظ میگه، میگه فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیر دلی که از بلا نپرهیزد. اصلا راه عشق رفتن راه هر کسی به قول چی؟ ناهر ننه قمری نیست. خود مولانا هم میگه گاو نر میخواهد و مرد کن. اینطوری نیستش که هر کسی بیاد خب عاشق شدیم این مسیر رو بریم ببینیم حالا توکل به خدا، یه روز عاشقیم یه روز فارقیم، نه از این خبرها نیست. بعد در نهایت چرا عشق اینقدر ارزشمنده در نگاه حافظ و با همه مشکلات؟ به خاطر اینه که تنها چیزیه که در جهان باقی میمونه. شما هر چیز دیگر رو ببینید از بین میره، ولی عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده. کار افتاده یعنی با تجربه، سرد و گرم زیاد چشیده. هر چی بهش به دل کار افتاده عرضه کردم بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست. همه چی میاد میره ولی عشق همچنان موندگاره. بعد با همه این مشکلات آدم های عاقل میان زود از عشق کناره گیری میکنن، میگن نه بابا چقدر درد سر داره. عقل اینطوریه دیگه، نگاه میکنه دو تا چهارتا میکنه ببینه کجا درد سر کمتری داره اون مسیر. شما همیتونه ویزو برای چی میزنی؟ نگاه میکنی از همت برم ترافیکش کمتره یا از حکیم برم یا نه اصلا برم از نیایش برم. این به خاطر اینکه تو دنبال درد سر کمتری، مسیر عقلانیه، کار درستی هم میکنه، هیچ کی دلش نمیخواد دو ساعت تو ترافیک بمونه مثلا از اینجا بره تا تجریش. بعد چی کار میکنی؟ میای مسیر عقلانی، ولی عشق مسیر عقلانی نیست. به خاطر همینه که قیاس کردم و تدبیر عشق در راه عقل. اصلا عقل توانایی اینو که عشق رو درک کنه نداره. خب حالا من چی کار کنم؟ بعد میایم دیگه ماندگار میشه دیگه، میاد این عشق میمونه. و حافظ هم همینطوره. حافظ هم به نظر تو حافظ با این همه دردسر ناراحته؟
نه
حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. نه تو دردسر داری، رخ از ما پنهان میکنی، پر از بیابان عشق پر از بلاه، فراق داره، درد بی درمون داره. درد بی درمون آخه عشق های میگن درد بی درمون بگیری الهی یعنی عاشق بشی، بعدش درد بی درمونه. بعد ولی من نه، من این راه رو ادامه میدم، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. و یه نکته دیگه، اصلا هر چیزی رو که تو دنیا امتحان کردم خوشتر از عشق وجود نداشت. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. ندیدم یعنی نشنیدم، تجربه نکردم، ندیدم و نشنیدم یادگاری که در این گنبد دوار. به خاطر همین حافظ همچنان تو مسیر عشق ادامه میده و معتقد اسیر عشق تو بودن خیلی بهتر است آزادی. اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. و همینجا هم میگه، ببین میگه دو کون رو هم نمیخواد. کسی که صحبت صنمی رو داره و یه پیاله شرابی داره دیگه چی میخوای از دنیا؟ خب اینم یک جزئی و خیلی کوتاه از شیوه عشق در دیوان حافظ گفتم. حالا کسانی که پژوهش علاقه دارن، دوست دارن تو حوزه حافظ پژوهی کار کنن، میتونن همین رو گسترش بدن. مثلا شیوه عشق در دیوان حافظ که میگم من حدودا 10 موردش رو گفتم، خیلی میشه این رو بس داد. یه پروژه خیلی شیرین میشه که هم عموم دوستش خواهند داشت، هم متخصصین بهش بها خواهند داد، و به علاوه این که مثلا بیاد مقایسه کنه با عشق فلسفی، با عشق افلاطونی، با عشق در مثلا اشعار مولانا، یا مثلا عشق در دیوان سعدی بیاد مقایسه کنه. یه چیز شیرین، یه پژوهش خوب و درست و درمون خوندنی در میاد. خب حالا با همه اینا دوام عشق و تنعم نشیوه عشق است. چیکار کنیم؟ اگر معاشر مایی، اگه میخوای بیای توی مسیر عشق، بنوش نیش غمی. بنوش نیش غمی یعنی باید همون شیردلی باشی که از بلا نمی پرهیزی و دنبال خوشحالی و شادی نیستی، چون مسیرش سخته. حالا این نیش غم هم یه نیش برعکسش میشه نوش، و با بنوش قبلی، ببینید چه قشنگ کلماتو کنار هم آورده، بنوش نیش غمی. نوش خودش یعنی به معنای عسل، یه چیز شیرین. تو به جای اینکه عسل بنوشی باید چی بنوشی؟ فکر میکنی ماه عسله؟ آره ببین اینم همون است که عشق آسان نمود اول. میدونی چرا ماه حضور ماه عسل؟ چون عشق آسان نبود اول. بقیهش دیگه خودتون میدونید دیگه، همه تجربه کردید با عرض پوزش از مجردان دیگه، بقیهش خدا میدونه دیگه، الله و علم. ولی حالا در نگاه حافظم عشق اوله. بنوش نیش غمی، نمی کنم گله‌ای لیک ابر رحمت دوست، به کشتزار جگر تشنگان یا به کشتزار یا کشتزار، هر ستاشو توضیح میدم که هر ستاش هم اتفاقا نسخه های خوبی هستن. خب اولا که نمی کنم گله‌ای، ولی همیشه همینطوریه، دیدی؟ والا خواهر نمیخوام گله کنم آ، ولی بعد ولی چیه؟ 20 ساعت داره گله میکنه. حافظ هم دقیقا همین کار رو میکنه، میگه نمیکنم گله ای، ولی ابر رحمت روز به که احسار جگر تشتگان نداد نمی. خب در حقیقت گله رو کرده، اینو فقط میخواستم توجه کنید حالا از زبان مزاح و شوخی، که در نهایت گله رو کرده. خب چه گله‌ای کرده؟ ابر رحمت دوست بنداز روی کیفم، خواهد جا بلند نشم، تنبلی خیلی چیز بدیه، آدم درش نمیخواد جاش بلند شه. آره ولی خدایش روزی تنبل رو تاخچه هست. ببین فوری آجایدی دوید من بلند روزی تنبل رو تاخچه هست دیگه، فوری یکی میاد دیگه. آره دمت گرم، لطف داری شما. خب نمی کنم گله ای. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ میاد رحمت و مهربانی دوست، معشوق یا هر چیزی. میدونی که یادتون بیاد اول غزل هفته پیش گفتم این غزل امکان داره به یکی از پادشاهان باشه که دنبال یه نوازش قلمی یا یه نامه‌ای یا یه معشوقی یا حتی جنبه‌های عرفانی. یعنی این بیت هم میدونید که جزء ابیات خیلی خیلی معروفه حافظه. بعد اینو هم برای هر سه باز گفتن، هم برای پادشاه، هم برای یه معشوق یار معمولی، هم برای خداوند. ابر رحمت دوست، مخصوصا وقتی ابر رحمت میاد و اینا، خب تو این میدونید که دعاهای مخصوصا به زبان عربی اصلا خیلی وقتها رحمت و مهربانی خدا رو به یه ابری تشبیه میکنن که بر بیابان و جنگل به همه میبار و این خیلی تشبیه رایجیه. ابر رحمت دوست کجا نمیباره؟ به کشتزار جگر تشنگان. جگر تشنه عاشق رو تشبیه کرده به یه کشتزار، به یه جایی که یه چیزی کشت شده حالا توش هر چیزی، و اون منتظر بارونه. وقتی منتظر بارونه، خب ولی تو ابر رحمتت نمیباره. خب این معنای اولی است، به کشتزار جگر تشنگان نداد نه. حالا بیایم بگیم کشتزار یا کشتزار. کشتزار همون کشتزاره، یعنی جا زار میدونید که اسم مکان ایجاد میکنه، مثلا شالیزار یعنی آره گلزار، نمیدونم و چیزهای دیگه، اسم مکانه یعنی چیزه. ولی بگیم کشتزار یا بگیم کشته زار، ببین هر سه خونده میشه و هر سه رو خوندن، یعنی حافظ پژوهان گفتن. بعد میدونی حافظ چی کار میکنه؟ حافظ میتونست به جای کشتزار بذاره مثلا چه میدونم جنگل، بذاره جلگه، نه زار نمیخوام باشه توش، مثلا بذاره باغ، به بوستان، آها وزنش هم میخوره، به بوستان جگر تشنگان نداد نمی. هیچ مشکلی هم نداشت، هیچ چیزی از کیفیت شعر حافظ کم نمیکرد، مضمون خیلی تغییر نمی کرد. ولی وقتی میذاره کشتزار، یکی میاد میخونه کشته زار، یکی میخونه کشته، یکی میگه کشته، و همه اینا معنای بیت رو غنی میکنه. بهش میگن توی ادبیات ایهام تبادر. ایهام تبادر واضح ترین مثالش اینه که مثلا من آقای پامیتو چی بود؟ فخرآبادی؟ آقای فخرآبادی رو همیشه با همسرش دیدم، یا فرزانه رو همیشه با آقای نادری دیدم. بعد که یه بار فرزانه میاد آقای نادری نمیاد، یا آقای فخرآبادی میاد همسرشون نمیاد، من چی تو ذهنم تبادر پیدا میکنه؟ خانومش، یعنی آقای فخرآبادی رو میبینم، خانومش به یادم میاد، فرزانه رو میبینم، آقای نادری به یادم. این میشه ایهام تبادر، یعنی تو یه چیزی رو میبینی یه چیز دیگه ای به یادت میاد. حالا تو کشته رو میبینی چون داری چشمت میبینه، الف و چی و ضم فتحه اینا نداره که، کشته هم به یادت میاد. و این ترفند حافظه و خیلی جاها از قصد کلماتی رو میاره که یه کلمات دیگه ای رو، چون جگر تشنه، کسی که الان هم گفتیم جگرش خون شده، انقدر عذاب کشیده، اصلا کشته مرده توی زبان شاعری و عاشقی رواج داره. هنوزم ما میگیم کشته مردت هم قربونت بشم، یا میگیم فلانی کشته مرده زیاد داره، یعنی عاشق زیاد داره. حالا به خاطر این کشته زار، هم به معنای کشته زار، یعنی یه جایی که قدیم میگفتن این رد میشه آمبولانس باید راه بیفته کشته مرده هاشو جمع کنه، حالا که حرف ده پنجایی ده شستی ها شد، اینم از تیکه های قدیمی ما بود که شما جوان ها احتمالا نشنیدید، کشته مرده هاشو پشت سرش جمع میکنه. این هم میشه همین کشته ها که بیفتن رو هم. فکر کن چقدر تصویر چندشناکه، ولی شعر چقدر قشنگه. معشوق رد میشه، همینطور آدم ها براش کشته افتادن، اینم به هیچ کدومشون محل، ابر رحمتش به هیچ کدوم نمی، تازه یه قطره و پنج دقیقه، حتی از این بارونایی که میاد فقط ماشین رو کثیف کنه، به هیچ خاصیت دیگه ای نداره غیر از ماشین کثیف کردن و پوله یه کارواش به ما تحمیل کردن، حتی اونقدر التفات و توجه نمیکنه. حالا دیگه با خودتون کشته زار بخونید، کشته زار بخونید، کشت زار بخونید، همش قشنگه. نمی کنم گلهی لیک ابر رحمت دوست، به کشت زار جگر تشنگان نداد نمی. در نهایت معشوق توجه و التفات نداره، خیلی دنبال مهر و محبت از سمت معشوق نباشید، توقع بیجاه، توقع بیجا مانع کسب است. چرا به یک نی قندش نمی خرندان کس، که کرد صد شکر افشانی از نی قلمی. چرا به یک نی قندش نمی خرند؟ نی قند همون نی شکره، در قدیم نی قند می گفتن، یعنی اون نی که ازش شکر و قند و اینا توضیح میشه. یه نکته در مورد نی قند و نی شکر و کلن شکر و قند وجود داره، چند تا نکته داره، ولی نکته ای که اینجا به کار ما میاد اینه که برعکس امروز که به ما میگن قند نخور، شکر نخور، نمیدونم شکر هروینه، نمیدونم سم هروین دوم، آره هروین دوم، هروین اول که همون خود هروینه، هروین دوم شکره، هروین سوم نمکه، مثلا از این چیزا می... چون در دنیای قدیم این قند و شکر سخت به دست می اومد و خیلی سخت گرون بود، مثل همون نوشابه هایی که گفتیم اینا رو نگو، اینا ما نسل ما چیا کشیدن، خیلی سخت به دست می اومد، به خاطر همین خیلی زرزشمندی بوده. این یه نکته. دوم، خب درسته هر چقدر شکر ارزش داشته باشه، ولی سکه و دلار یه چیز دیگه است. حالا در برابر مثلا کیسه زری که به شاعر میدادن، خب این دیگه اصلا انگار هیچ. حالا میاد میگه چرا به یک نی قندش نمیخرند؟ با یه، یعنی اندازه یه شکلات هم، یعنی انگار ارزش نداره، به یه دونه نی شکر هم ارزش نداره. چیو؟ آن کس رو. کیه آن کس؟ مصرع دوم داره معرفیش میکنه که کرد صد شکر افشانی از نی قلمی. خب ما یه نی داریم، نی شکره، یه نی داریم که به عنوان قلم باهاش مینویسن، چون امروزه دیگه با خودکار مینویسیم، اون نیایی که قدیم باهاش که همیشه مینوشتن مثل خودکار و وداد بوده، شده نی خوشنویسی، فقط کسی بخواد خوش بنویسه با اونا مینویسه، ولی در قدیم همیشه با اونا مینوشتن. اصولا هر چی کاربردش کم بشه وارد هیته هنر میشه. مثلا شما بگید مثلا قدیم لباس هایی که این اشاعر میپوشیدن با اون چیز، اون لباس های روزمرهشون بوده، ولی الان لباس ها ساده است، اونا میشه هنری، میگن کار دست، قلاب دوزیه، سعی دوزیه، نمیدونم سرم دوزیه، ترم دوزیه، اون میشه هنر. قدیم همه با قلم نی می نوشتن، ولی دیگه خودکار اومد، تایپ اومد، کامپیوتر اومد، اون هنر شد، اون نوشتن عمومی شد یه هنر. چند وقت دیگه زبان فارسی میشه هنر، هر کی بلد باشه میشه هنرش. حالا ما به عمر ما احتمالاً نمیرسه، چون دیگه ما دنیا یه زبان بین المللی خواهد داشت، همه اون زبان رو بلدن، حالا هر چی باشه، انگلیسی باشه، عربی باشه، فارسی باشه. بعد زبانهای مادری تبدیل به هنر میشن، هر کی زبان مادریشو بلده انگار یه چیزی از بقیه بیشتر بلده. که کرد صد شکرافشانی از نی قلم. این شکرافشانی چیه؟ همین غزلها و اشعار مثل شهد و شکری که از زبان حافظ اومده. خب ببین چی میگه. میگه چرا هیچ کس پیدا نمیشه اندازه یه نی قند یا نی شکر به این اشعار ما ارزش بذاره. چی برداشت میکنید؟ پولشو بده. آفرین. به این در زبان ادبیات میگن حسن طلب. شاعر یه شعری به یه پادشاهی، به یه حاکمی میگه، بعد آخرش میگه خب پولشو بده، مفتی نیست که. یه نفر پیدا نمیشه اندازه یه نیه شکر به ما بده. حالا بگم بیا این نیه شکر رو بگیر، میگه به درد عمت میخوره، منظورم کیسه طلا بود و اینا. این حسن طلبه، یعنی به زیبایی و با حسن و لطافت و خوبی طلب مثلا میکنه شاعر از پادشاه. مثلا خب البته اینم در نظر بگیرید، حافظ قبلا هم غزلیاتش، یعنی شعر و غزلش رو تبدیل به شهد و شکر و اینا تشبیه کرده. مثلا یه جا میگه من امان شاعر ساحر که به افسون سخن از نی کلک همه قند و شکر میبارم. همینطور که من شعر مینویسم دارم قند و شکر میبارم. یا اونی که همه میگن شاخ نبات دوست دخترشه و اینا، حافظ چه طرفه نباتیست، طرفه شاخ نباتیست کلک تو. شاخ نبات قلم حافظ بوده، چون شاخه نبات بوده، یعنی یه شاخه از درخت، نبات یعنی گیاه. یه درختی میبرده، فکر کن یه نکته ای داره. قدیم همین نی که باهاش مینوشتن، همین خودکار، دست من باشه یه چیز مینویسم، دست حافظ باشه یه چیز دیگه، دست یک کلاس اولی هم باشه یه چیزه. پس این ببین چه قلمیه که به دست حافظ بیفته، چه شهد و شکری ازش. واقعا همین کلمات رو منم دارم، همین حرف بد میزنم، خانم فرهادی بهم چپ چپ نگاه میکنه، حافظ میاد این شعر رو میگه، یه نفری هم هست میره روی منبر همش دریبری میگه و اینا. حالا همان چران که افتد و دانی، خودتون میشناسید دیگه، من نگم. ببین همین کلمات زبان فارسیه، در زبان هر کسی یه جور جاری میشه. حافظم یه قلمی داره که ببین چه غزلهایی میاد که واقعا حتی شنیدنش، صحبت کردن دربارش التزاز ایجاد میکنه. من که لذت میبرم، واقعا بارها گفتم و بار دیگر میگویم، یه ساعتی که تو کلاس هستم مثلا از عمرم محسوب نمیشه. حالا 500 جلسه داشتیم تا الان، نمیدونم 1000 جلسه داشتیم، انگار من 1000 ساعت دیرتر پیر شدم. واقعا انقدر لذت بخشه. این همه یا میگه این همه شهد و شکر که از سخنم میریزن. بعد این همون فارسیه دیگه، خدا حافظم میگه شکر شکن شوند همه توتیان هند، کین قند پارسی که به بنگاله میروند. شاعرا دیگه هی میرفتن به سمت دربار هند، اونجا پول بیشتری بهشون میدادن، که میگه این شکر فارسی، قند پارسیه که داره به بنگاله میره، به سمت بنگال و حالا هندو غیر. حالا بیایید به یک نی قندش بخرید، که کرد صد شکر افشانی از نی قلمی سزای قدر تو شاه. یه ذرم هندونه زیر بغل شاه میده که دیگه حسابی کیسه رو پر کنه، کارس به کارس و قشنگ صفراشو زیاد کنه. سزای قدر تو شاها به دست حافظ نیست جز از دعای شبی و نیاز صبح. سزا یعنی سزاوار قدر و ارزش تو. بعد آخه یه چیزی هست، ببین خب الان پادشاه میگه دیگه چقدر پول میخوای؟ یه غزل گفتی دیگه، تهش بیا مثلا یکیسه. بعد میاد میگه ببین ارزش تو خیلی بیشتر از اینه که من حافظ بخوام مثلا کاری انجام بدم. ما چی کار میتونیم؟ فقط دعا به جونت بکنیم، فقط جز از دعای شبی و نیاز صبح دمیم. به همین دقیقا هنوز همین رایجه. وقتی به یه نفر محبتی میکنی، حالا از هر نوعش، ما کاری از دستمون بر نمیاد جز دعا. اینم جز دعا همین کاریه که از دستشون برمیاد. دعا، حافظ اتفاقا به دعا خیلی اعتقاد داره و خیلی معتقده اصلا دعا میتونه ساختار عالم رو تغییر بده. از هر کرانه تیر دعا کردم روان، که از آن باشد که از آن میانه یکی کارگر شد. یه جا دیگه هم میگه تو اون غزلی که خوندیم، به ملازمان سلطان که رساندین بخو خلیلی، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدارا. بعد اونجا میگه به خدا که جرعه ایده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. امیدوارم دعاهاتون برآورده بشه، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و واقعا از صمیم قلب برای همدیگه دعا کنیم. یه مریض خاص و ویژه هم داریم، برای اون خیلی خاص و ویژه دعا کنید. و سلام علیکم و رحمت الله.